مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده. و رهبران اتحادیه اروپا در 3 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در آتشباری اخیر نیروهای پاکستانی در کنر 7 غیر نظامی کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 174 مورد جدید کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است و ایران اعدام 3 نفر را که به ارتباط تظاهرات اخیر در این کشور محکوم شده اند به حالت تعلیق درآورد. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در آتشباری اخیر نیروهای پاکستانی بر کنر 7 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه امروز این کمیسیون گفت که این معلومات را از شفاخانه‌ها، شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان، رسانه‌های بین‌المللی و منابع دیگر جمع‌آوری کرده است. کمیسیون میگوید که نیروهای پاکستانی روز چهارشنبه گذشته 25 سرطان بر ولسوالی سرکانو و مرکز اسدآباد 12 مرمی هاون شلیک کردند. اعلامیه می افزاید که یک زن و یک طفل نیست میان کشته شدگانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز تأثر از حکومت و ارگانهای زیر ربط دیگر خواستار جلوگیری حملات نیروهای پاکستانی شده است. انجمن حمایت از خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کند که دستاوردهای آزادی بیان در جریان گفتگوی صلح با خطر روبرو خواهد شد. نجیب شریفی رئیس این انجمن امروز در کابل گفت که آنها نگرانی دارند چون طالبان به گفته وی بر اصل آزادی بیان باورمند نیستند و در هیئت مذاکره کننده دولت هم کدام نماینده از خبرنگاران شامل نیست.
طالبان به این اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی بیان، قسمی که ما در دو دهه گذشته دیدیم و قبل از دیدیم، و به این شکل ای که در ترکیب هیئتی که از جانب حکومت تعیین شده در زمینه حتی یک نفرم نماینده رسانه ها را نداریم، این باعث نگرانی جدی شده به این که ما در جریان پروسه صلح نتانیم آزادی بیان و آزادی رسانه ها را حفظ کنیم، در قد عقبگرد است برای افغانستان.
از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت امروز خود گفت که حکومت افغانستان از آزادی بیان و رسانه ها چون یک اصل جمهوریت در پروسه صلح با تمام قوت دفاع خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 174 مورد جدید کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور شناسایی شده است. مسئولان مطبوعاتی این وزارت می افزایند که این موارد در نتیجه آزمایش 633 سمپل مشکوک تشخیص شده است. هرچند شمار موارد جدید در یک روز نسبت به هفته های گذشته کاهش را نشان می دهد، اما وفیات از دیروز به این سو 17 نفر گزارش شده است. شمار رسمی موارد مثبت کرونا در افغانستان به 35500 نفر می رسد که از جمله 1181 تن جان باخته و تقریبا 24000 نفر دوباره صحت یاب شدند. قماندان امنیه ولسوالی سروبی پکتیکا با 2 محافظش کشته شدند. شام محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا بر رادیو آزادی گفت موتر قماندان دریاخان تلاش و محافظانش هنگام گزمه شب گذشته شکار ماین کنار سرک شد.
پکتیکا ولایت د سروبی ولسوالی سرپرست امنیه قماندان دریاخان تلاش د گزمه پر محل باندې و چې
دریاخان تلاش سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی سروبی پکتیکا هنگام گزمه در هبتو یا قلعه نو شکار ماین ماین دشمن شد. متاسفانه خود دریاخان و دو محافظ وی کشته شدند و موتر حامی آنها از بین رفته است. طالبان با پذیرفتن مسئولیت انفجار ادعا می کنند که 4 تن به شمول قماندان دریاخان کشته شدند. مقامات امنیتی کاپیسا می گویند در جریان درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی تگاب به افراد ملکی آسیب رسیده است. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 11:30 دقیقه امروز گروه طالبان بالای تعمیر ولسوالی تگاب حمله کردند که در نتیجه 3 تن از افراد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. وایمی افزاید که در این درگیری 1 تن از نیروهای امنیتی و 2 تن از گروه طالبان نیز زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران اعدام 3 نفر را که به ارتباط تظاهرات نوامبر ضد حکومت محکوم شدند به حالت تعلیق درآورد. بابک پاکنیا، یک وکیل مدافع آنها، در توییتر امروز خود گفت که قوه قضاییه استیناف را دستور داد. در روزهای اخیر برای توقف اعدام‌ها در ایران یک کمپاین وسیع در رسانه‌های اجتماعی برای انداخته شد. شمار زیاد ایرانی‌ها به شمول مردم عادی، نخبگان، سیاسیون سابق و هنربیشگان سرشناس به این اعتراض آنلاین پیوستند. در یک خبر دیگر مربوط ایران، ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از وقوع امروز انفجار در یک پایگاه تولید انرژی برق در اصفهان گزارش داد، ولی در نتیجه به کس آسیبی نرسیده است. از اواخر ماه گذشته جون به این سو از وقوع چندین انفجار و آتش سوزی در محل تأسیسات نظامی، اتمی و سنتی ایران گزارش شده است. و مباحثات رهبران اتحادیه اروپا درباره یک بودجه 2.1 تریلیون یورو و صندوق مالی احیای اقتصاد بعد از شیوع کرونا امروز بر روز سوم خود داخل شد. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، هشدار داد که این اجلاس سران 27 کشور امکان دارد بی نتیجه پایان یابد. او گفته است که هنوز هم گفته نمی‌تواند که به کدام راه حل دست یافته شود. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت این کشور در ماه‌های اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده.
حکومت جدید زمانی که روی کار شد، انتظارات بانوها در این پروسه بیشتر بود.
قرار است برنامه تمویل نیروهای پلیس محلی افغانستان در ختم سال مالی 2020 به پایان برسد. انحلال و قطع معاش ماهواره پلیس محلی بر اوضاع امنیتی نیمبند افغانستان چقدر اثر خواهد گذاشت؟
صحیح که تحت امنیت خود گرفته بودن، امن میشد و توصیه میتن امنی ها رو.
در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. دو برنامه هفتوار هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهدات خود در برابر زنان کوتاهی کرده. این را مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا امروز گفت. مسئول بخش سیاسی این مؤسسه میگوید که حکومت در بخش گماشتن زنان در پست‌های بزرگ دولتی طرز عمل مشخصی ندارد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید حکومت در عملی کردن تعهدات خود برای زنان کوتاه آمده است. فیفا میگوید این نهاد در زمان انتخابات ریاست جمهوری تعهد 18 نامزد انتخابات را درباره تامین حقوق زنان گردآوری کرده تا از عملی شدن این تعهدات در آینده نظارت کند. مریم آروین بارکزای، مسئول بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در این مؤسسه میگوید از زمان ایجاد حکومت جدید 4 ماه سپری شده، اما به گفته وی در این مدت حکومت نتوانسته تعهدات را که در زمان مبارزات انتخاباتی برای زنان کرده بود عملی کند. بانو بارکزی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان از روند گماشتن زنان در مقام‌های بلند دولتی نیز انتقاد کرده، گفت حکومت در این تعیینات کدام طرز عمل ندارد.
حکومت جدید زمانی که روی کار شد انتظارات بانوها در این پروسه بیشتر بود و ما خواهان از این بودیم که حضور معنادار زنان هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بیشتر شود، ولی متاسفانه از عمر حکومت 4 ماه بیشتر از 4 ماه می‌گذره، اقدامات عملی در قسمت نهادی نشدن تعهداتشان وجود نداره.
بارکزی همچنان درباره مشارکت زنان در حکومت انتقاد کرده، تصریح کرد که در کابینه باید زنان 30% سهم داشته باشند. این در حال است که پیش از این کابینه دولت افغانستان پیشنهاد وزارت زنان برای تعیین زنان به عنوان معاونین والی در تمام 34 ولایت افغانستان را تایید کرد. بر اساس معلومات اداره مستقل ارگان‌های محلی، تا حال معاونان زن در ولایت‌های بامیان، دایکنده، هرات، لوگر، پکتیا، ننگرهار و کابل انتصاب شدند. در همین حال وزارت امور زنان میگوید که رئیس جمهور به سهم زنان در حکومت متحد است، اما به گفته این وزارت برخی جنجال‌های سیاسی ماه گذشته سبب شد تا برخی کارها در این زمینه با مشکل روبرو شود. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت:
تصمیمی که جناب رئیس جمهور داشتن بر این بود که تا سال 22 تقریبا 30% سطح رهبری و سطح ادارات باید زنان حضور داشته باشد. خب در این راستا تلاش جریان داشت، اما بعض مشکلات و موانعی که صدرایشان قرار گرفته و همچنین بعض عدم اما هنگی که بین حکومت بود، اینا نتونستن که متعهدات خود به شکلی که آنچنانی که باید تطبیق میشد تطبیق شود. اما فعلا حکومت تازه به کار آغاز کرده و تعهدش هم این بوده که حمایت سیاسی و حمایت همه جانبه از بانوان داره.
از سوی هم پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفته است که زنان در نهادهای خدمات ملکی 25% سهم دارند، اما یافته های فیفا نشان میدهد که با ایجاد حکومت جدید انتظار زنان در سهم چشمگیرشان در حکومت نسبت به گذشته کاهش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و دوازده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور هشدار می‌دهد. معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که بحران ویروس کرونا در افغانستان پایان نیافته و مردم در این کشور باید توصیه‌های صحی را رعایت کنند. به اساس ارقام وزارت صحت عامه، در 24 ساعت گذشته 174 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور هشدار دادن، میگوید هرچند آمار مبتلا به ویروس کرونا رو به کاهش است، اما اگر مردم توصیه های صحی را رعایت نکنند ممکن است این ارقام افزایش یابد. معصومه جعفری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عید قربان در پیش رو است و مردم نباید توصیه های صحی را در روزهای عید فراموش کنند. او هشدار داد که اگر مردم این توصیه ها را نادیده بگیرند، بار دیگر شاهد افزایش در تعداد مبتلایان ویروس کرونا خواهیم بود.
وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان نظر به آمار ثبت شده از وزارت صحت عامه افغانستان رو به کاهش دیده میشه، اما احتمال افزایش در تعداد مبتلایان هنوز هم وجود داره، خصوصا حالا که ایام عید قربان در پیش هست و ما در ایام عید فطر شاهد افزایش نگرانی در تعداد مبتلایان بودیم. بنابراین وزارت صحت عامه افغانستان از مردم تقاضا میکنه که نکات بهداشتی رو رعایت کنن.
خانم جعفری میگوید احتمال افزایش تعداد مبتلایان موج دوم نیست، چرا که موج اول هنوز پایان نیافته و زمانی که ارقام ابتلا به کووید 19 به پایین تر از 5% برسد میتوان گفت که موج اول پایان یافته است. با گفته خانم جعفری احتمال افزایش تعداد مبتلایان ویروس کرونا بعد از عید قربان موج اول است و احتمال آمدن موج دوم ویروس کرونا در زمستان است. در این حال شماری از افرادی که از بیماری کووید 19 بهبود یافتند نیز تاکید می‌کنند که مردم باید نکات صحی را در نظر گیرند تا از افزایش دوباره ابتلا به این بیماری جلوگیری شود. محمد فهیم در کابل این بیماری را پشت سر گذاشتنده او میگوید:
دوده یک ماه پیش ما و خانواده به کرونا مواجه شدیم، روزهای سختی را تیر کردیم، بسیار مشکل بود. ما از مردم میخواییم که توصیه صحی وزارت صحت عامه را مراعات بکنن، ماسک بپوشن، فاصله اجتماعی را رعایت بکنن، امکان داره که بار دوم موجود دوم کرونا بیایه.
بر اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 174 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که تعداد مجموعی افراد مبتلا به 35483 تن می رسد. مقامات این وزارت می گویند در این مدت 17 تن جان باخته و 361 تن دیگر بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
5:16 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش میشوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که موضوع قطع تمویل پلیس محلی زیر بحث است. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته که برنامه تمویل نیروهای پلیس محلی افغانستان در ختم سال مالی 2020 به پایان خواهد رسید. قطع تمویل و معاشات پلیس محلی چی پیامدهایی خواهد داشت؟ پس از یک وقفه کوتاه در این باره گزارش مفصلی داریم. نیروی چند هزار نفری پلیس محلی افغانستان پس از حدود یک دهه از ایجادش اکنون با وضعیت نامشخص روبرو است. قرار است برنامه تمویل این نیروی طرفدار حکومت افغانستان در پایان سال مالی 2020 قطع شود. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در بخشی از گزارش ماه اپریل خود همچنان گفته که نیروهای پلیس محلی مشمول نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نمی شوند. این نهاد نظارتی همچنان گفته که ایالات متحده و افغانستان پلیس محلی را تمویل می کردند. قماندانی عملیات های خاص ناتو در افغانستان هم در گزارش اوایل امسال پایان یافتن برنامه تمویل پلیس محلی در 3 سپتامبر سال روان را تایید کرده. پلیس محلی افغانستان حدود 10 سال پیش به هدف حفظ امنیت در سطح ولایات و جنگیدن در برابر شورشیان طالبان ایجاد شد. پسانتر این نیرو به جنگ ستیزه جویان وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هم رفت. در مناطق مختلف از جمله ننگرهار در شرق افغانستان. حالا از پرسش های اصلی این است که انحلال و قطع معاش ماهواره پلیس محلی ظرف چند ماه آینده بر اوضاع امنیتی نیمبند افغانستان چقدر اثر خواهد گذاشت؟ عبدالفرید طاهریان فرمانده پلیس محلی در ولسوالی جرم ولایت کوهستانی بدخشان است. این فرمانده 32 ساله میگوید که از 8 سال سرگرم حفظ امنیت مردم محلی بوده و با جنگجویان مخالف حکومت رزمیده است. او برادی یاسری گفت که با قطع معاش ماهوار نیروهای زیر امرش وضعیت امنیتی محلشان بدتر خواهد شد.
این اقین داشته باشی که اگر پلیس محلی لغو شوه و همین مردم چی شود؟ ولسوالی های دیگه وردوش، بارک، جرم، خاش اجا سقوط میکنه.
مقام های محلی بدخشان برادی یاسری گفتند که جنگجویان خارجی از تاجکستان، ازبکستان و حتی آیغورهای منطقه شنجن چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت با طالبان محلی روابط تنگاتنگ دارند. محمد ولی فرمانده پلیس محلی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل است. او پس از 5 سال تلاش برای حفظ امنیت در محلش میگوید که اکنون نگران است.
این وضعیت اگر این رقم شود بدی دادن قربانی ها و اینقدر منطقه نگه کردن و اینا چه معنا داشته که مردم تباه شود که کلان فاجعه انسانی و مردمی داده دبار می آید در این طولی مدت و تروریست آمده تو خیل و منطقه ها را اونا دا گرفته این مردم هایی که قد اونا کشته داده جنگ کرده زخمی کرده های سرنوشتی خود اینا در کجا می شود.
طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان برادی آسادی گفت که موضوع قطع احتمالی تمویل پلیس محلی زیر بحث است. او افزود
هم اکنون نیروهای پلیس محلی در نقاط مختلف افغانستان مصروف تامین امنیت می باشند. پروسه رسیدگی برشان به شکل منظم جریان داره به شمول پرداخت معاشاتشان و در صورت که ای پلیس ها قرار باشه که تجدید نظر شود در قسمت ساختارشان. خب اینا ادغام میشن به وزارت دفاع، یک تعدادشان و یک تعداد هم به وزارت امور داخله باقی میمانند در چوکات پلیس.
در مورد تعداد پلیس محلی ارقام گوناگونی را همی شود. آریان تعداد این نیروی محلی را نزدیک 30,000 نفر تخمین می زند. اما قماندانی عملیات های خاص ناتو در افغانستان در گزارش اوائل امسال تعداد این نیروها را 18,000 گفته است. در بخشی از گزارش آمده که به هدف کاهش خطر امنیتی پس از انحلال پلیس محلی، حکومت افغانستان گزینه های اشتغال برای اعضای پلیس محلی و پس گرفتن اسلحه و تجهیزات آنان را در نظر گرفته. اگر هزاران نیروی پلیس محلی محتاطانه در چارچوب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گماشتن نشوند، چه اتفاق خواهد افتاد؟ جنرال پیشین امرالله امان به این باور است.
صحیح که تحت امنیت خود گرفته بودن امن میشه و توصیه میتنه امنیها را و جایه خود که خالی میکنه، در مقابلشان افراد مسلح علیه دولت که فعالیت دارن جای خود خالی میکنه برای آنها و اونا اشغالگر جایه میشه. و من متاسف هستم به این، بازم پیشنهاد من میخواد بود که شورای امنیت ملی و سرقماندانی اعلی در رئیس تصمیم جدی باید گرفته شود.
جاوید کوهستانی تحلیلگر امور نظامی در کابل هم با جنرال امان هم نظر است.
پلیس محلی در افغانستان بنا به شناختی که در محل داشتن، افراد محل بودن، بسیار تاثیر مثبت به مسئله امنیت داشت در افغانستان. قطع شدن معاش از اینا یا انحلال تشکیلات از اینا میتواند بسیار آسیب برساند به وضعیت امنیتی.
وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای پلیس محلی در حفظ امنیت نقش مؤثر بازی کرده. مناطق در شرق افغانستان یکی از نمونه ها است. زاکر دکاندار در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر میگوید که پلیس محلی به امنیت در آنجا کمک کرده.
مخکی که محلی پلیس نو لار دیره ناامن نوا.
قبلا که پلیس محلی نبود، را بسیار ناامن بود. در مسیر را دزدی وجود داشت. طالبان آنجا حضور میافتند، بمهای کنار سرک بود، اما از زمانی که پلیس محلی ایجاد شده، را بسیار امن شده و مردم می توانند که شب و روز رفت آمد کنند.
اما انتقاد از این نیروها هم کم نیست. غلامشان باشنده ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز از فعالیت پلیس محلی راضی به نظر نمی رسد.
اینا بیشتر در جنایات مختلف دست دارند، مثل ترور، قاچاق، اختطاف، جرایم جنایی و سایر مشکلاتی که در ولسوالی خان‌آباد وجود داره این مردم دست داره.
گروه بین المللی بحران در گزارش سال 2015 خود گفته برنامه پلیس محلی افغان امنیت را در بسیاری از مناطق بهبود نبخشیده و حتی درگیری در تعدادی از ولسوالی ها را تشدید کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گزارش در سال 2012 پلیس محلی را به آزار و اذیت مردم، تجاوز جنسی، قتل، سرقت و موارد غیر قانونی دیگر متهم کرده بود. خبر انحلال و قطع تمویل نیروهای پلیس محلی تا پایان 2020 در حال بیرون داده می شود که جنگ میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با جنگجویان طالبان در مناطق مختلف کشور بیش از پیش شدت گرفته. از سوی دیگر طبق توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان قرار است تمامی نیروهای آمریکایی و متحدانشان در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا میانه سال 2021 از افغانستان بیرون شوند. نیروهای افغان از سالهای سال با سختی تلاش کردند تا از سقوط ولایات به دست طالبان جلوگیری کنند. اما در نبود نیروهای بین المللی و پلیس محلی وضعیت امنیتی چگونه رقم خواهد خورد؟ کوهستانی معتقد است که
فرصت بیشتر به طالبان فراهم میشه و این زمینه برای سقوط ولسوالی ها احتمالاً محاصره ولایات به وجود خواهد آمد و یک دشواری را برای مردم افغانستان، دولت افغانستان خلق خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. اختلاف میان کشورها پس از آن بیشتر از گذشته آشکار شد که رهبران آلمان و فرانسه دیروز جلسه را ترک کردند. رهبران اتحادیه اروپا چقدر به توافق بالای بودجه این اتحادیه نزدیکند؟ امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
ظاهراً اختلافات خیلی عمیق است و پیشبینی نمیشه که امروز در این جلسه سران توافق حاصل شود. در اصل این جلسه برای 2 روز پلان شده بود، اما دیروز که 2 روزش بود طرف ها به نتیجه مشخص نرسیدند و نشست برای 1 روز دیگر تمدید شد. عمق اختلافات پس از آن بیشتر آشکار شد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه همراه با رهبرای 4 کشور ثروتمند واقع در شمال اروپا نشست را ترک کردند. اونا میخواهند کشورهای عضو اتحادیه که به کمک نیاز دارند باید با شرایط سختگیرانه‌تر و محدودیت‌های بیشتر از اتحادیه 27 عضوی کمک دریافت کنند. اما شماری از کشورها، مخصوصاً آنانی که در تلاش دریافت بیشترین کمک از اتحادیه اروپا هستند، با این نظر مخالفت دارند. بودجه‌ای که پیشنهاد شده بیش از 2 تریلیون دلار برای 7 سال است. البته 875 میلیارد دلارش برای کمک‌های بلاعوض و قرضه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص یافته که از شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب دیدند. رهبرای شمار از کشورهای اروپایی علاقمندی نشان دادند تا بالای پیشنهادی که از سوی شارل میشل رئیس شورای اروپایی مطرح شده بحث کنند. شارل میشل هنگام اعلان پایان جلسه دیروز گفت بحث ها وارد یک مرحله حساس شده. او از رهبران خواست که امروز یکشنبه دوباره به مذاکرات برگردند. گرچه شماری از منابع آنقدر ابراز خوشبینی نکردند، ولی کشورهایی که نقش کلیدی را در شکل دهی بودجه اتحادیه اروپا دارند گفتند که مذاکرات در مسیر درست به پیش می روند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستین. یک جوان مبتکر افغان با ساختن رکشه های سولری برای ده‌ها بانو زمینه کار را فراهم کرده. او با این ابتکارش نامزد جایزه گلوبال سیتیزن نیز شده و سوی این نهاد در میان 10 جوان برتر شغل آفرین در جهان قرار گرفته. در این حال شماری از بانوانی که با این جوان کار میکنند میگویند با این کار میتوانند خانواده هایشان را کمک مالی کنند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
دکو 50 خانواده زنا باشید میام اینجا کار میکنم.
یک روز دیگر پرکار برای رحیمه حسینی. رحیمه حسینی بانوی 40 ساله در کنار ده‌ها بانوی دیگر با استفاده از رکشای شمسی در یکی از جاده‌های کابل مصرف کار است. این رکشاها را نهاد به نام ابتکار بر رحیمه و همکارانش فراهم کرده است. همزمان با گسترش ویروس کرونا در کشور، رحیمه و ده‌ها بانوی دیگر برای پایتخت نشینان خدمات دستشویی و توزیع ماسک را عرضه کردند. بانو حسینی از زمینه کاری که برایش فراهم شده خوشحال است و میگوید این کار بر اقتصاد خانوادهش تاثیر مثبت داشته است.
حالی فعلا ما دخونی میکنیم از خاطر امزی ویروس. اول آشپزخانه بودیم، بیرون غذا میفروختیم. حالی امزی از خاطر ویروس، حالی دواپاشی میکنیم، دخونی میکنیم مردم. اقتصاد ما بخی خوب شده دیگه، حالی اقتصاد ما خیلی خراب بود، نکار داشتیم دیگه، خانه بودیم همیشه، برای همیشه خانه بود. هیچ کارم نبودیم، بلدم نبودیم.
رکشارانی بانوان در افغانستان جامعه استوار بر سنت‌های محافظه‌کارانه کار ساده‌ای نیست. این ممکن نخستین گروه از بانوان در شهر کابل باشد که همانند مردان در فضای آزاد و پر جمع و جوش هم به مردم خدمت می‌کنند و هم به خود پول می‌اندازند. این ابتکار از یک جوان افغان است، فرهاد وجدی. حالا قصه او که از این بانوان حمایت می‌کند از مرزهای کشور فراتر رفته است. فرهاد وجدی از سوی گلوبال سیتیزن در میان 10 بهترین جوان شغل آفرین جهان جای یافته است.
ما الحمدلله در بین 10 بهترین آمدیم و اولین افغان که در تاریخ این جایزه نشده بود ما شدیم.
وجدی میگوید که هرگاه برنده جایزه 100,000 دلاری این نهاد جهانی شود، زمینه بیشتر کاری را برای بانوان دیگر نیز فراهم می‌سازد.
ما 1 سال پیش رکشه های سولری جور کردیم با خانم های بی‌بضاعت. هدف ما از این پروسه ای بود که باید در جامعه ما تحول بیاید. اگر ما برنده میشم از این جایزه، باز ما میتونیم که نمبر 40 رکشه ها را تا 1100 برسانیم تا برای 2200 زن ها کار پیدا کنیم.
در این حال وزارت امور زنان از ابتکار فرهاد وجدی استقبال میکند و این کارش را گام بسای کاهش خشونت در برابر زنان و خودکفایی اقتصادی آنان میداند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
یعنی
از طریق وزارت مردان واقعا قابل قدر است. جوانایی که خصوصا به خاطر بهبود وضعیت زنان کار میکنن و خصوصا حمایت مستقیم از زنان دارن، و این برادر ما که واقعا کارکردهای خیلی مؤثره دارن و خاطر اشتغال زنان قابل قدر وزارت مردان است. وزارت مردان هم تشویق میکنه که تا زمانی که حمایت مردان خانواده و یا حمایت مردان جامعه از زنان نباشه، ما نمیتونیم که به اهداف کلیدی خود برسیم.